خالی برای خانواده.
با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ دوستان. در ادامه برنامه ها در بخش دوم این فرصت نوبت میرسه به برنامه نام‌آوران ایران زمین، کاری از گروه تاریخ و اندیشه.
نام‌آوران
ایران
زمین. کاری از
روح تاریخ و اندیشه شبکه رادیوی
فرهنگ.
به نام خود، به شما شنوندگان گرامی درود عرض می کنم. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگری از سلسله برنامه های نام‌آوران ایران زمین در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه امروز ما این افتخار رو داریم که در خدمت یکی از استادان برجسته زبان ادبیات عرب باشیم، جناب آقای یدالله ملایری، که بسیاری از اهالی فرهنگ و ادب ایران حتما با نام ایشان آشنایی دارن، به خصوص به خاطر دو ترجمه‌ای که ایشون ارائه دادن از یکی از رمانیسان برجسته ادبیات عرب، آقای عبدالرحمن منیف، فغان شرق و پایانها، که هر دو کار توسط آقای ملایری ترجمه شده و البته ایشان دارای دکترای زبان و ادبیات عرب هستند از دانشگاه دمشق و مقالات فراوانی را هم نوشتن در حوزه نقد ادبی. تخصص ایشان به طور خاص در زمینه ادبیات تطبیقی هست و به صورت تخصصی روی آثار بسیاری از نویسندگان عرب از جمله عبدالرحمن منیف کار کردند که حالا ایشان توضیحات بیشتری در این رابطه خواهند داد. به هر حال ما سعی خواهیم کردش که در فرصت‌هایی که داریم با ایشون با زوایایی از زندگی ایشان به خصوص بیشتر آشنا بشیم و با ادبیات نوین عرب و کلاً مسائل مختلف مرتبط با زبان و ادبیات عرب. جناب دکتر ملایری عزیز، بسیار سپاسگزارم که دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض می‌کنم.
درود بر شما. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. من هم از شما سپاسگزارم که زحمت کشیدید و بنده رو دعوت کردید به برنامه خوبتون.
اگر اشتباه نکنم شما در سال 1354 متولد شدید در اطراف ملایر، درسته؟
بله، من سال 54 تو روستای جوزان در 15 کیلومتری ملایر حساب میشه، دامنه کوه معروف لشکردرتون از کوههای زاگرس حساب میشه، خیلی منطقه زیبایی، یکی از سرچشمه هستی کرخم از اونجا، توی دل طبیعت و کوهستان و باغ و رودخانه و اینها به دنیا اومدم. خب به نظر من زمینی شاید شد برای اینکه از همون موقع عاشق زیبایی بشم و بعدش زیبایی رو توی ادبیات، توی رمان، توی شعر پیدا کنم.
شما تا چند سالگی در روستای جوزان بودید؟
من تا سال سوم راهنمایی توی جوزان بودم تا سال 1001. توی روستای جوزان بودم. بعد از اون چون من از سوم به بعد به جای دبیرستان رفتم دانشسرای تربیت معلم، دانشسرای مقدماتی. موقع شما میدونید 4 سال میخوندی معلم ابتدایی میشدی، 4 سال رفتم یه از خانواده جدا شدم. البته آخر هفته ها برمیگشتیم. 2 سال تو جوکار مدایر بودم، سال بهار، سال آخرم اسدآباد بودم، سال 74 هم اونجا دیپلم گرفتم و قرار بود معلم به اون موقع که نشد، بعد یه مرحله دیگه، ولی تا سوم راهنمای جوزان بودم و خیلی خاطره های خوب دارم اونجا، یعنی از زندگیات پدرم، از خانواده، از بازی های در طبیعت، از باغای انگور، از کوهستان. خیلی به نظرم خوب بود اون سالها برام.
شما اشاره کردید که تا سال سوم راهنمایی رو در روستای جوزان سپری کردید. دوست دارم از شما بپرسم که آیا تا همان سال، یعنی تا همان دوران راهنمایی، معلم یا معلمانی بودند که در آینده شما مؤثر باشند؟
بله، یکی از معلمای خوبمون که از اول ابتدایی تا چهارم ابتدایی معلم ما بود، یعنی 4 سال، آقای غلام عباس نصیری، الان بازنشسته شدن. من الان وقتی جوزان میرم سعی میکنم فرصت باشه یه سری بهشون بزنم. خیلی نقش داشتنشون خوب توی زبان آموزی ما، میشه گفت راهنمای ما برای ورود به زندگی بودن، به ویژه زندگی آموزشی. توی راهنمایی هم یکی از استادای ما، معلمای خوب ما به نام آقای محمد رضا اسدی که الان از معلمای سرشناس توی مدایر هستن، ادبیات هستن، خیلی راهنمایی های ایشون، کمک های ایشون در کنار معلمای دیگه، یعنی این دوتا همیشه تو ذهنم موندن و میمونن.
و الان هم به صورت مرتب در واقع سر می‌زنید به روستای جوزان؟
بله بله، هفته گذشته اونجا بود.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر یدالله ملایری از استادان برجسته زبان و ادبیات عرب. جناب دکتر ملایری، نام مدارس شما در دوران ابتدایی و راهنمایی چه بود؟
من مدرسه ابتدایی که رفتم خیلی مدرسه زیبا و خاطره انگیزی واسه بنده بودن که البته بعدن چون قدیمی بود خرابش کردن، جاش دبیرستان کردن. مدرسه دبستان فردوسی جوزان بود، دقیقا این نام بود. بعد مدرسه راهنمایی هم مدرسه راهنمایی شهید ابوالقاسم صالحی که یکی از بچه های خود همون مدرسه بودن که شهید شدن، رئیس اون مدرسه رو گذاشت. من یادم نمیاد قبلش چه نامی داشته، ولی الان هم نام این شهید هست.
از چه زمانی این تصمیم رو شما گرفتین آقای دکتر ملایری که دزنی کلن ادبیات عرب شاخه ای از اون به صلاح تحصیل کنید؟ آیا از همون دوران به خصوص راهنمایی شما این حس رو داشتید، این در واقع تمایل رو داشتید که در این زمینه فعالیت جدی رو آغاز کنید و ادامه بدید؟
خب من توی دانشسرا که بودم استادی داشتیم ازشون بگم، آقای یعقوب رضایی، ایشون هم خیلی سرشناس بودن، هر جا هستن زنده باشن. خب اون موقع زبان عربی رو با ایشون، یعنی گفت عاشقش شدم، خیلی خوب کار میکردن. خیلی بعدش دیگه وقتی که من بعد از دانشسرا رفتم تربیت معلم، یعنی مرکز تربیت معلم شهید مقصودی توی همدان، اونجا رشته من دینی و عربی، خیلی میشه گفت علاقمندتر شدم به این زبان. اونجا هم آقای یادی ازشون کنم، الانم آقای خجسته، آقای دکتر امیر قان خجسته و آقای دکتر حاج بابایی که الان نماینده های همدان هم هستن، اون موقع توی همدان من شاگرد عزیزان بودم. خیلی عرض کنم خدمتتون، به ویژه خوب میدونید آقای خجسته آزاده بودن، رفته بودن عراق، زبان عربی مسلط بودن و ما باشون درسایی مثل مکالمه و آزمایشگاه و اینا داشتیم. اونجا من علاقمند شدم بیشتر به زبان عربی. بعد دیگه سال 76 بود که کنکور شرکت کردم، دیگه انتخاب اولم زدم ادبیات عربی دانشگاه تهران که خوشبختانه قبول شدم و دیگه تا الانم دارم این زبان رو خونم، که توی مرحله کارشناسی بود که با کمک استادانی مثل آقای دکتر غلام عباس رضایی، آقای دکتر شهریار نیازی، آقای دکتر عدنان طهماسبی که الان نامداران دانشگاه تهران هستن، به ویژه ادبیات معاصر، معاصر عربی با ترجمه با اینا، میشه گفت آنها شدم و این انگیزه شد که ادامه بدم تا الان دیگه همین تو زمینه ادبیات معاصر کنارش ترجمه. و خیلی خوشحالم خودم که این فرایند اونجوری شروع شد و تا الان هم دارم ادامهش میدم.
اساساً چی شد که شما از همان دوران دبیرستان وارد دانشسرای مقدماتی شدید؟ یعنی از ابتدا شما این انگیزه رو داشتید که معلمی رو پیش خودتون بکنید، درسته؟
بله، من دوست داشتم، یعنی می‌دیدم به ویژه توی روستا، توی میدونم مناطق محدود، تا الانم من فکر کنم، امیدوارم اینجوری باشه، فکر می‌کنم معلم در نگاه دانش آموزا، در نگاه خانواده ها، معلم‌ها آدم‌های بزرگی حساب می‌شدند و دوست داشتنی بودند. بعد خود کار معلمی رو خب من دیدم، حس می کردم که کار خوبیه، آدم میتونه کاری انجام بده. اینجوری بود که دوست داشتم معلم شم. همین آقای اسدی هم که عرض کردم توی راهنمایی استاد ما بودن، ایشون هم تشویق کردن، به من گفتن که به جای دبیرستان اگه بری دانشسرا خیلی خوبه، هم میتونی از نظر تضمین شغلی در آینده خوبه، همین که تو کار معلمی که شما دوست دارید این راهشه، میتونید این کارو انجام بدید. دیگه من رفتم و خیلی هم خوب بود، یعنی اونجا شما فضایی که اونجا حاکم بود، البته من خودم یه چیزایی رو تو خونه یاد گرفته بودم، مثلا که برام تا الانم اثرگذاره و کمک کننده است، این زود بیدار شدن. من تو خونه خودمون همیشه پدرم زود میخوابید زود بیدار میشد، الانم تو گوشمه که با صدای، یعنی ایشون ساعت 9-10 شب دیگه میخوابیدن که برد بود باغدار بود، دروسه نصف شب بیدار میشد. من دیگه به مرور زمان بهشون گفتم که ساعت 4 منو بیدار کنید که درس بخونم. بعد دانشسرا هم که رفتیم، ما رو ساعت 5:30 بیدار میکردن و این باعث شد که سحرخیزی تو وجود من نهادینه بشه. الانم که الان من دیگه بعد از ساعت 3 نمیتونم بخوام، شب زود میخوام.
اینجا برنامه کاریتون شده که کماکان ادامه
بله،
داره
همیشه،
که این عادت رو از همون دوران کودکی شما با خودتون حمل کردی تا
بعد. من همیشه چون شیدم گاهی وقتی رفتیم کمک پدر تو باغ، توی سر زمین کمک میدادیم، زمستونم که کاری نبود تو کشاورزی کمک بدیم، میرفتیم فوتبال و بازیگوشی و اینا، شب نمیتونستم کاری کنم، صبح زود پا میشدم درسامو میخوندم. بگم تا الانم در این وقتی که مطالعه میکنم همون ساعت 3-4 به بعده تا صبحونه.
آقای ملایری، اگر امکانش هست در رابطه با فضای کلی دانشسرای مقدماتی که در اونجا تحصیل کردید و همچنین دانشسرای تربیت معلم در اسدآباد توضیحاتی برای شنوندگان گرامی بیان بفرمایید، اینکه استادانتون چه کسی یا چه کسانی بودند و کلن امروزه که به گذشته نگاه میکنید، به دوران تحصیلتون در این دو مکان، در دانشسرا و تربیت معلم، دیدگاه کوتون در رابطه با فضای اونجا چه هستش؟
من فکر می‌کنم خیلی خود بنده در ساختن شخصیت من خیلی کمک کرد اون دانشسرا، هم دانشسرا هم مرکز تربیت معلم که یعنی من 6 سال اونجا شبانه‌ای بود دیگه. خب فضای خیلی خوبی بود، فضایی بود که برای آموزش خوب بود، در کنار آموزش به نظر من اون سویه پرورشی کارم پررنگ بود، همین عادت خوبی که به آدم یاد میدادن، همین یعنی زود خوابیدن، زود بیدار شدن، سر موقع کارا رو انجام دادن. من فکر میکنم با دیگران بودن، یعنی شما، من از سوم راهنمایی دیگه تو فضای خوابگاه با بچه های دیگه، خب اینکه آدم از اون موقع یاد بگیره که به دیگران احترام بذاره، قلمرو خودش کجاست، قلمرو دیگران کجاست، آزادی خودش کجاست، آزادی دیگران کجاست، این خیلی خوب بود. به ویژه من اون دو سال اولو که توی دانشسرای جوکار بودم، دانشسرای جوکار مدایر بودم، اون خیلی خوب بود. هم از نظر امکانات، همه جور امکانات خوب فراهم بود، امکانات ورزشی، امکانات آموزشی. بعد بهترین معلم‌های ملایه رو برای ما می آوردن، یعنی میشه گفت خیلی از معلم‌های ما معلم‌هایی بودن که تو دبیرستان نمونه سیفیه که یکی از بهترین دبیرستان‌های غرب کشور هستن حساب میشه، اونجا بودم. آقای رضایی عرض کردم، آقای یعقوب رضایی، آقای صفایی بودن، آقای جهانی بودن، معلم شیمی ما بودن، عرض کنم آقای طالبی، خیلی از اینا الان دیگه بازنشسته شدن. اون دهیه عرض کنم خدمتتون، اوایل دهیه 70 ما اونجا بودیم دیگه.
یعنی شما در دانشسرای مقدماتی در واقع چندین واحد مختلف رو میخوندید، یعنی به گونه‌ای فقط مرتبط با انسانی نبود.
بله، ما اونجا چون قرار بود معلم بیم،
درسته،
درسای عمومی به رشته‌های تجربی و ریاضی ما میخورد، با اونها درسته هماهنگ بود. یه سری درس ها مثلا فیزیک داشتیم، شیمی داشتیم، زیستیم، یعنی دروس پایه‌ای رو که توی عرض کنم به علوم تجربی و ریاضی بود ما اونجا میخوندیم. بعد که مربوط بحث آموزش و پرورش بود، تربیت بود، ما روانشناسی تربیت، روانشناسی کودک، مشاوره، بعد روش تدریس درسایی که قرار بود توی ابتدایی درس بدیم، روش تدریس ریاضی، روش تدریس علوم تجربی، روش تدریس فارسی، یعنی تک درسایی رو که ما قرار بود بریم معلم بشیم، ما روش تدریسش رو، خود روش تدریسش هم عموما با اون بنیادهای نظری همون زمینه هم بود. من یادمه که یک کتاب 400-500 صفحه‌ای روش تدریس ریاضی داشتیم که درسی داشتیم به نام بهداشت و کمک‌های اولیه که خیلی خوب بود، ولی دشوارم دیگه، همش بحث بیماری‌ها و نمیدونم آمیزه ای از زیست و پزشک چیزای، یعنی خیلی اون موقع سخت بود، ولی بعدش حس کردم که خیلی درس‌های خوبی بوده. بعدش که معلم شدم حس کردم اونها خیلی، به ویژه اون بخشش که مربوط به شیوه های تدریس بود، شیوه های ارزشیابی بود، شیوه برخورد با بچه ها بود، دانش آموزان بود، اون فکر کردم که خیلی خوب بود. تو تربیت معلم هم همینجوری بود، یعنی من کاردانی مرکز تربیت معلم شهید مقصودی گرفتن دینی و عربی، اون هم بازم خیلی خوب بود، یعنی بحث روش تدریس حالا کنار بحث های تخصصی زبان عربی بود، آموزش قرآن بود، دینی بود، اونها عرض کنم باعث شد که من بعدش آگاهانه تر با مسائل برخورد کنم، آگاهانه تر تدریس کنم، حس کنم تدریسی کاری هست که مثل پژوهش باید روشن باشه. باید اونجا من هم تربیت معلم هم دانشسرا اینها رو یاد گرفتم و به نظر من حیف شد که اونها چیزی شدن، چون ما الان تقریبا دانشگاه که دیگه نداریم، ما آخرین دورش بودیم. اصلا بردن ما از جوکار به بهار و اسدآباد به خاطر این بود که دانشسرا جمع می شد و ما منتقل می شدیم به یک دانشسرای دیگه و دیگه الان هم شدن دیگه، کلی بیشتر تربیت معلم هم شدن دانشگاه فرهنگیان که اونم به نظر من خیلی خوبه، ولی اون کاری رو که من حالا اون موقع توی تربیت معلم و دانشسرا می شد، من فکر نمی کنم الان دانشگاه فرهنگیان این کار رو انجام بده. یعنی شما ببینید یک دانش آموز، یک دانشجو با هدف این که معلم بشه روش کار میشد دیگه، و هم برای خودش خوب بود هم برای جامعه خوب بود. شاید یه نقطه ضعف داشت که گاهی من اونجا میدیدم این بود که طرف از سال اول فکر میکرد تضمین شغلی داره، چون اون موقع بود واقعا طرف وقتی میرفت از اون راهنمای دانشسرا میدونست که معلمه. اون به برخی از دوستان انگیزه میداد، کار میکردن، به ویژه چون آزمونم جوری بود که بچه های نخبه رو جذب میکردن. من یادمه ما توی جوزان که بودیم، مدرسه راهنمایی تو روستای جوزان که بودیم، 3 کلاس سوم راهنمایی داشتیم، 3 کلاس سوم راهنمایی که بود، بچه هایی که شرکت کردن تو اون آزمون دانشسرا من تنها کسیم که قبول شدم. نشون میداد که رقابتی بر سر اونم هست و بچه های خوب میبردن اونجا، روشون کار میکردن، به نظر من خوب بود، یعنی فضای خوبی بود اون فضای دانشسرا، چه آموزشی چه پرورشی.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو با جناب دکتر یدالله ملایری از عثمان و ادبیات عرب. جناب دکتر ملایری، توضیح دادید در رابطه با دوران تحصیلتون در دانشسرای مقدماتی و دانشسرای تربیت معلم. شما در واقع ابتدا این گرایش رو داشتید از ابتدا که معلم بشید و کاردانی دینی و عربی رو هم از مرکز تربیت معلم دریافت کردید. در اون دوران که خب به گونه‌ای به نظر میرسه سر و کار شما بیشتر با متون دینی بود، متون قرآنی بود و همچنین حالا احتمالاً متون عربی مختلف، حالا بزرست متون ادبی و متون دیگر، آیا شما که دیگه هم داشتید چه کتاب‌های دیگه رو احیاناً کتاب خارج درس رو مطالعه می‌کرد در دوران تحصیلتون؟ آیا گرایش‌هایی مثلا به خود ادبیات فارسی یا بعضاً ادبیات انگلیسی و یا حالش داشتید در این دوران؟
ببینید، من داستان رو دوست داشتم، یعنی رمان داستان می‌خوندم. به هر حال روی روزها توی تو کتابخونه هر چی دم دستمون می‌رسید سعی می‌کردیم بخونیم. ادبیات فارسی هم بر شعر فارسی رو دوست داشتم، شاهنامه رو دوست داشتم، تا الان دوست دارم. کتابخونه رو دوست داشتم، کلا کتاب خوندم، به ویژه کارهای سیاسی دوست خونم. من یادم رفتم، من برادرم ارتشی بود، الان بازنشسته است، جانبار
الان بزرگتر بودن.
بعد برادرم الان دوربر 60 سالشه، برادر بزرگم بودن. ایشون یک نشریه اون ارتش داشت، خب من همیشه رو میخوندم، یعنی از موقعی که ابتدایی بودم ایشون میورد و راهنمایی بودم همیشه میخوندم. بعدش هم من فکر کنم اون خیلی منو به طرف نوشته های سیاسی، بحث های سیاسی برد، تا الان هستی که من الان همیشه کنار ادبیات پیوند ادبی و سیاست تا الان هم پنگه. من فکر کنم اون موقع از اونجا خوندن متنای سیاسی کنارشان داستان هم میخوندم.
اساسا این رمان هایی هم که ترجمه کردید به گونه ای رمان های اجتماعی سیاسی محسوب میشه، هم فقان شرق هم پایان ها که بسر مهم و مرح عبدالرحمن منیف است، حالا بهش خواهیم داد این دو رمان و کلن به این گارید در زمینه ادبیات عرب حالا خواهیم پرداخت. و کتابای دیگه هم خوب ترجمه کردید، مثل جنبش آزادی بخش فلسطین و سیاست تسلیحاتی اسرائیل. میگه شما به هر حال به مسائل سیاسی مرتبط با خاورمیانه، به خصوص به مسائل فلسطین و اسرائیل، خب این دغدغه های شما رو نشون میده. الان هم اشاره کرد این دغدغه از کجا میاد. خدمت شما عرض بکنم که شما از سال 1376 بود که در کنکور سراسری شرکت کرد و به خیلی خوبی هم بور شدید در این رشته زبان و ادبیات عرب در دانشگاه تهران.
بله.
توضیح بفرمایید آن زمان دانشگاه تهران در این رشته اینکه استادانتون چه کسانی بودند؟
عرض کنم خدمتتون، خب من از تربیت معلم به زبان عربی رومن شدم، قدم استخدام شدم دیگه، یعنی شدم معلم راهنمایی. اون کورس شرکت کردم، اینها غیر از کنار علاقه‌ای که به زبان عربی داشتم، چون معلم دینی قرآن و عربی هم شده بودم، دوست داشتم، یعنی داشتم میشدم دوست داشتم خب بیام تو مرحله پیشرفته تر ادامه بدم. سال 76 که کنکور شرکت کردم، انتخاب اولم هم ادبیات عرب دانشگاه تهران دادم. بعد من یه چیز بگم، سال 76 که قبول شدم به خاطر کارم یه سال مرخصی گرفتم از دانشگاه، چون یه سال گفتم باید یه سرویس کنم بعد دانشگاه. من توی بخش قهاوند استان همدان اونجا معلم بودم، یه روستایی به نام اهیم اونجا تصفیرم عرض کن. یه سال اون که اونجا بودم یادم نمیده که همون سال به هم تابستونش خودم رو آماده میکردم که زبان عربی کنن، که وقتی میان توی گروه عربی دانشگاه تهران مشکل خورم با ثبت نام برای سر و کله زدن با اساتید با دانشجوها. یعنی فکر کردم که دانشگاه که بیا حتما همه به زبان عربی تو گروه حرف میزدن، که خب اون خیلی آرمان خواهانه بود دیگه. عملا اون تو هیچ گروهی ایران اتفاق نمیفته تو زبانهایی که همش به اون زبان، ولی خیلی فضا خوبی بود. من فضای دانشگاه تهران و به ویژه فضای دانشکده ادبیات دانشگاه تهران رو تا الان از این لحاظ بندم که آزادی نسبی توی دانشگاه هست. حتی یادم اون موقع تو کلاس ها هم انقدر سختگیری نمی شما از کنید یه این کلاس به این مشکل می بارید این استادا خیلی برمیش برخلاف خیلی دانشگاه های دیگه که من می بینم اصلا سیستم دبیرستانیه من گاهی وقتا میگم یعنی خیلی سختگیری من به این که دانشجو به موقع کلاس بره به موقع از کلاس بیاد یا اون چیزی رو که دانشگاه می خواد 100% پیاده بکنن این شاید خوب باشه در کوتاه مدت ولی به نظر من فضای دانشگاه فضاییه که اگه شو استاد توش آزاد باشه حتی تو فرایند آموزش وقتی می دیدم یه کلاسی رو نیاز ندارم کسی رس میکردم این درس حالا شما طبیعیه یک درسی رو بیشتر دوست داری یه درسی رو کمتر دوست داری درسی اصلا دوست داری شاید رفتی هم به استادش نشد بر اساتید همه شون رو دوست داشتیم تا الان هستش دارم ولی گاهی این بود یعنی این فرصت بود که کلاسی رو که دوست نداشتی نری یا کم فروغ حاضر بشی بعد کنارش من خودم گاهی وقتا میرفتم مینشستم توی کتابخونه کتاب میخوندم یعنی این فضا بود بعد دانشگاه تهران اون موقع فکر کنن تا الان هم این ویگی رو داره به دانشجو احترام خیلی میذاشتن یعنی اینکه انتخاب دانشجو تشویق ما رو میکردن سر کلاس که حرف بزنیم هیچ یادم نمیره اساتید ما من نام بردم آقای دکتر طهماسبی آقای دکتر شهریار نیازی دکتر قوانباس رضایی استاد آقای دکتر سید ابراهیم دیباجی اینها خیلی ما رو تشویق میکردن که هر بزنی خیلی تشویق میکردن که نظرمون رو سر کلاس بگی وقتی میومدی یه آبی رو خونده بود بار حرف میزدی خیلی تشویقت میکردن اینجوری نبود که بگن خب حالا این ویدیو که من گفتم وقتی اتاقش رو میرفتی خب من به این زمینه علاقه من خیلی خوب نمایی میکردن فضای تهران من تا الانم که اصلا به ویژه فضای آموزیش رو حالا با همه کاستی هایی که خب ممکنه یک دانشگاه داشته باشه خیلی میپسندم.
از کدام استاد یا استادان شما بیشتر آموختید در این دوران؟
من از همه استادای آنم با اون سفر دارم برخیش خودمو در اندازه‌ای نمیدونم که بگم همکارشون هستم ولی به هر حال الان بنده هیئت علمی دانشگاه تهران هستم اونا هم همچنان خیلی هستن چند نفر به رحمت خدا رفتن ازشون یکونه آقای دکتر کسایی آقای دکتر موسی